بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا مسئله مال دیروز بود که انشاءالله بدون اینکه طول بکشه فقط اشاره عرض کنم و بریم دنبال بحث کنیم. یکی فرمایش من آغاز یاد بود که ایشون خوندن و حافظ صحبت میشه تقریباً یاد میکنه مقصود ایشون معلومه. فل جمله هم دیروز هم صحبت شو راجبش فقط شما در کجا من صفحش یاد داشت کردم قبلش هم نگاه کنی دیگه توضیح تخیر را جلد 5 صفحه 175 شما 186 بخوندی 175 را اگر هم ببینید ایشون توضیح میدن این را که منظورشون از اون تخیر بحکم الله بود. حاصلش هم ایشون میگن تخیر در باب تعادل و تراجی تخیر اصولیه. تخیر اصولی میگن یا اینا بگیر یا اینا بگیر، نه من علم دارم یه کاری باید بکنم، این کار مرده دو چیزه. اگر گرفتی خب میشه همین این یکی، اگر اونا گرفتی اون یکی ماشی که در صفحه 175 همونجا منم دیده بودید یا نه اونا توضیح میدن، توضیح همین تک که اگر اونا ببینید دیگه بعد منتقل میشن به مخالفت التزامی و میگن بله اگر التزام لازم بود، حالا که موافقت التزامی رو لازم نمیدنیم و با اونجوری که من عرض کردم مسئله التزام نیست، مسئله اینه که دوتاره با آدم بده صدق راده، دوتاره با آدم به صرف این که من ملتزم باشم به حکم الله مسئله نیست، مسئله این که دوتا عادل که اومدن من در مقام اخذ اینا صرف عمل به معدای اماره نیست، خود اخذ و افتا بر طبقش و همه اینا یه مقوله های سالسی از اون دوتایی که ایشون فرمودن که یا عمل به معدای اماره است یا التزام. افتا و عمل اینا یه چیزی غیر صرف التزامه. حالا سرمه فرمشیشون لذا اون چیزی که بعد آخر کار میفرمان که بعد اولا دیگه مقصودشون رو روشن میکنه. دو تا روایت داریم. دوران ما چیه؟ میگم مثلا علم ندارم اینجا. تأخیر اصولیه. این واجب است اخذ بهش بکنم اگر بگیرم. اگر اینا انتخاب کردم این واجب. اگر اونا گرفتم اون واجبه. درست شد؟ پس من قبل از اخذ اصلا علم ندارم. علم ندارم که بله وقتی که اینا بگیرم اون آخر کار میدم. وقتی این معین را بگیرم، راجح را بگیرم، علم پیدا میکنم که حجیت دروست. چرا؟ چون قبل از اینکه بگیرم که وجوب اتباع نداشت. وقتی که گرفتم او را لازمه اخذم اینه که علم تفصیلی میاد که حجیت میاد. چرا؟ چون مشروط به گرفتم بود، من گرفتم راجعه. وقتی گرفتم وجوب اومد. وجوب که اومد این وجوبیست که حجیت هم برای میاره یا نه؟ بله علی ای حال میاره چون راضیه. اما اون طرف را بعدی هم که گرفتم باز مشکوکه که حجیت هست یا نه. لذا نمیتونم بگم دوران من بین معلوم الحجیه و مشکوک، چون معلومی من ندارم اینجا که
قبل الاخ
اینا را توضیح میدن نسبت به اون مطالبی که قبلش گفتن که تو همه اینا سوالات خیلی بود جور و واجور در چند جهتش سوال تو ذهن من بود قبل من عرض کرده بودم. ولی ظاهر اینجوری که مقصود ایشونه اینه که بیان کردن فرماشه. این از این. یکی دیگه مطلب مرحوم شیخ که در چی بود؟ در براءت اقل و اکثر ارتباطی اونم من نگاه کردم. بله من مفصل اینجا تو همین قبل از اینکه این چاپای جدیدم بگیرم اون مباحث همینجا داشتیم تو کفایه اینا رو آوردم و علامت زدم و یاد داشت و اینجا مفصل صحبتونه یاد رفت. بله و رو مبنا هم مرحوم شیخ میدیدن چاره غیر اینی همینه، ارتکاز، سیره، مشهور، همه اینا برای اجرای براءته. درست شد؟ من اون وقت اون مفصل درگیر اون مبادی بحث بود این رو یادمه خیلی. از چکا بکنم ما بیایم در هر کجا احتمال جزئیات اینا هست بگیم که براءت نیست که دیگه سنگ نمیمونه، مشهور هم کارو نکردم. لذا با تلاش دو سه صفحه سر رسونم که شما فهمیدید به این که براءت سر برسونم. درست شد؟ صاحب کفایه همطور که بحث ما محورش بر کفایه بود، اصلا عقلا نمیشه این حرف شیخ لازمش از وجودش عدمش لازم میاد، درسته؟ گفتن نمیشد و بعد گفتن شرعا مانعی نداره که ادله رفع رفع عن امتی ما را هم اینجا را بگیره. حالا من نمیدونم اون وقت تو مباحث ما چی گفتیم، الان که نگاه میکردم که فراغی تعجب کردم. شما خودتون دارید میگید علم اجمالی داریم، عقلن هم نمیتونه این بیایه فرمایش شیخ، بعد میگه رفع ما لا یعلمون، میگیره خب یعلمون است دیگه رو مبنای خود شما. حالا ما بحثمون بود که رفع ما لا یعلمون میگیره علم اجمالی یا نه، به عبارت دیگه علم اجمالی علیت تامه در تنجیز اینا داره یا نه، در اون حرف جدا خود بعد. ولی شما که قبول داری تنجیزش را مسلم میدونید، چطور بعد علم اجمالی که فرض گرفتید و میگید عقلن هم نمیشه برات جاری کنن، بعد میگید رفع ما لا یعلمون میگیردش؟ رفع ما لا یعلمون اینجا خون علم نعلم بلعلم اجمالی، چطور میخواد رفع بیاد؟ اینا دیگه فرصت نکردم اینم اون وقت چی بوده دوش محشی چی گفتن. همین اندازه میدونم که خلاصه بحث اینه، دو تا عنصر بود، یک که تازه میدان امر را بر این اصول این شیخ و آخوندون هم مشکل میکنه، یکی مسئله وجوب غیری، یک که تازه میدان برای چی؟ برای جز و شرط، و یکی هم مسئله تنجیز علم اجمالی علیت تام یا اقتضای کذا برای تنجیز. خب این دوتا که یک که تازه میدان باشه نمیشه با حرف و این طرف و اونها با زحمت چکا کنیم بگیم در جز و شرط اینا براحت سر نمیرسه. لذا بعد از آخوند اونایی که اینا رو خیلی دقت کردن و دیدن جور نمیشه، خلاصه رفتن چیکار کردن؟ یک مبنای جدید وجوب غیری از یک کتاز بودن میدان بردن کنار، مبنای بسیار قشنگ لطیف رسین وجوب نفسی انبساطی. ولی آخه وجوب غیری با وجوب نفسی مقابله همه، با وجوب غیری سر بری صرفا، من علم دارم به یک وجوب درست شد بقیش هم وجوب با غیریه، میگه من قطع دارم به اون، شک دارم در اون، قطع و شک کنم کار درست نمیکرد که اونی که معلوم من بود و منجز بود و امر واحد بود، و امر واحد من با نیاوردن شرط و جد نمیرسم اتیان کردم یا نه، تمام اشتغال یقینی براعت مشکوک نمیشد کاری با این بکنم. لذاست که متأخرین تو اصول الفقه بود این بحث، تو اصول الفقه مطرح شده بود بعد از من ماشم امن سننا. این خیلی خوب درست میشه رو مبنای اصول که بابا وجوب نفسیه انبساطه، نه غیری، وجوب شرط و جز وجوب نفسیه. وقتی وجوب نفسی شد اون وقت چیکار کردن؟ تونستن درش براعت جاری بکنن و شرط در اصل تکلیف شد به اون انبساطی که داره با اون بحثایی که خودشون رو مبنا داشتن. ما آخه یه جوری دیگه، حالا تفصیلش یادم نیم، ولی تو باست اونجا یه جوری دیگه بعد و خط بشه اینا نرفتیم جلو که صاف میشد کار میکن. خلاص اینم پس از این بحث که درست فرمودید که شیخ گفتن، ولی رو مبانی خودشون این مشکلات را داشت که خود صاحب کفای شاگردشون بودن گفتن این یلزم من وجودی عدم اصلا ممکن نی، خودشون بعد اونا گفتن که دیگران رفتن سراغ وجود نفسی انبساط. خیلی پس رو مبنای تنجیز علم اجمالی نمیشه با این چیزا چکار که صحنه را خالی کرد و گفت که براعت بیاد میدون.
اون بحث اجرای براعت در واقع لا خلاصه نمیخوان جنبندی کنیم از مواقع چیزی رو بکنیم که ما همیشه براعت نسبت واقع اجرا میکنیم، حتی اون جاهایی که علم اجمالی نباشه همه قبول کردن ما نسبت واقع براعت جاری میکنیم، جایی که از کنم که شک بدی باشه، جایی که علم اجمالی باشه است. یعنی می‌خواستم بفرمایید حتی اونجا هم ما می‌تونیم در واقع در مقام این که نه در مقام اشتغال یقین و براعت یقین، در مقام این که بخوایم
اصلی بعد اصلی را به عنوان وارد سابق نسبت به این اشتغال یقین درست بکنیم، تو همین براعت در جزء شرط چه میگفتیم؟ میگفتیم درسته که من نمیدونم نماز را بدون سوره خوندن نماز خوندم یا نه، اما وقتی میگم از براعت ذمه من است از این جزء، پس میگم چی؟ پس به این به زمینه است، پس من اون اشتغالی که داشتم چی شد؟ برطرف شد، چون براعت در شرط جز جاری کردن دیگه. یا الله. احکم الله بالخیر. با این وجود مشکلی نداره. این هم مقصود من این بود که ممکن هست این است اون طرح اصل سوالا. نمیخواستم اون مطلب مسلم بگم. اینا با مقایسه طلبی گیست دیگه. چون آخر یه چیز جا افتاده یا نمیدونم تو کل ماده دیدی یا نه. یعنی به عنوان ارسال مسلم که وقتی دوران بین تعیین و تأخیر شد دیگه معلومه که میدون مالکیه مال معینه. این میخواستم از کم باید جای فکر و کار داره خیلی مسلم نباشه. حالا فکرش این هم دیگه به عهده خودت میگه حوصله کردی ادامه بدید. خب حالا این بحث بعد یه صاحب کفایه که بحث خودمون بود اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. فندن ثم انه بناء على التعدی حیث و کان فی المزایا المنسوسه ما لا یوجب الظن بذی المزیه ولا اقربیته یا ولا اقربیه که بعض صفات راوی مثل الاغرعیه سبحکم الله او الافقهیه اذا کان موجبهما مما لا یوجب الظن او الاقربیه که تورع من الشبهات و جهد یا جهد فی العبادات و کثرت التتبع فی المسائل الفقهیه او المهاره فی القواعد الاصولیه فلا وجه للاقتصار على التعدی الى خصوص ما یوجب الظن او الاقربیه بل الى کل مزیه ولو لم تکن بموجبتن ولو لم تکن بموجبتن لأهله ما موجبتن کتاب موجبهی نوشته موجبتن. شما خوبه بله ما کتاب موجبهیه این اشتباه شد بله. ولو لم تکن بموجبتن لأهده ما کماله. خب مطلبی رو فرمیدن صاحب کفای قیاده نفس اون مطلبیست ولو همه هم ایراد گرفتن که این به شیخ اینا وارد نمیشه. اما خب یکی از موارد خیلی خوب یاد داشت کردن است. آدم به چی دایی همینطور میاد و فرق هایی تو مباحث هم میاد مثال فوری براش نمیتونه پیدا کن. اینجور وقتا که یه دفعه میره برای اون بحث مثال به این قشنگ یاد داشت کنه بعدن که دوره بحث مطرح شد آدم گیر نیفت. یادونه عرض میکردیم که یه الغای خصوصی از دنیم تنخیه منات که تو کلمات بعد آن بگم اون چه فرقی میکنه اون لفظشه. خلاصه اگر الغای خصوصیت کردید به اینکه موضوع دست آوردی یعنی تنخیه منات کردید. نمیدونم کدوم آقایی بود که امنا من عرضم این بود که تفاوت دارم و مثال حاضر نداشتم که اینجا که رسیدم بسیم وحوه صاحب کفای کاری کردن یه مثال خیلی خوب به دست ما دادن واقعا قشنگ. یعنی الغای خصوصیت هست تنخیه منات نیست. این خیلیه مثال قشنگ برای موارد نه یاد داشت کردن یادم. یه جایی بگن که چی تو میشه جایی کجاست که الغای خصوصیت بکنن تنخیه منات نباشه. من رجل اینا میگفتم اما مثال فنی به این قشنگه نبود. این خیلی زیبا حال ساکر و چی میگن اشکالش نکه ارز کنم میبینیم ایشون میفهمم بناهن علا تعدی ما که تعدی را قبول نکردیم بنابراین این که از منسوس تعدی به غیر منسوس بکنیم. بابا در منسوس دو جور چیزی ما داریم. در منسوس یه چیزایی داریم که دزن عرف و خلا موجب زن اون راجه را زن به اقربیتش به مطابقت با واقعش اقرب الالواقع بودنش یا زن به رجحان و محتواش که حالا تفاوتش هم بعدن میگیم اینا پیدا میشه درست شد. اما در همین منسوسات یه چیزیه که تعبدی محضه اصلا در عرف و خلا موجب اقربیت و زن به راجعان و حاصل نمیشن. امام فرم بودن این قول اینا بگیر قول اینا بگیرم یعنی بیشترم احتمال میدم قول او مطابق واقع نه اصلا ربطی به اقربیت نداره ولی خب در نس آمده. حالا که اینطور شد شما میگید که از نس به غیر نس تجاوز میکنیم علت تعدی تجاوز باید بکنیم. خب اگه تعدی شد میشه مطلق و راجه هر چی باشه راجهی که موجب زن به اقربیت مفاد راجه به واقعا باشه یا نه راجه اما راجهی که هیچ ربطی هم به اقربیت مفاد و به واقع نداره. مثال شوخش که از میکنم این گویندش قشنگ تره درسته. خب حالا اگه اینا رجحان بگیریم خب این میشه باید بگیریم دیگه. چطور؟ حضرت میان یه چیزایی را اسمش میبرن که هیچ ربطی به رجحان زنی و اقربیت واقع نه. مثل چی اسمش میبرن؟ اورعیه و الافقهیه. یه کسی خیلی تتبع در کتب میکنه خب حالا یه حرفی زده این اقرب واقع چه میدونی؟ اورعه خیلی در مستحب بات و مکروه هم چقدر دقت داره. اگر نمیدونم در خوردش، خوراکش شبهناک بودن زبهش اینا خیلی برع به خرج میده. خب حالا که اینجوری اورعه وقتی یه حرفی زد قول او اقرب واقع مچنگون اینا تعبد محضه. امام فرمودن دو تا روایت اومده، اونی که او را بگیر. ببین چقدر مواظب مسائل شرعیه و حرف او را جلو بنداز. به خاطر مزی هم که گفتم قشنگه، حالا اینم یه جور در معنی بیاد قشنگه، در تقوا قشنگه، قشنگه تا حرفش را بنداز جلو. خب صاحب که فرمود بزن دارا کجا میذارم؟ میگن شما گفتید تعدی باید بکنیم به هر راجعی، به هر رجحانی. خب ما یه رجحانهای منسوسی داریم که تعبدیست، پس معلوم میشه هر رجحانی پیدا کردیم ولو موجب زن و اقربیت مفاد حرف گوینده به واقع نباشه باید واجب اون رجحان اعمال کنی. درست شد؟ این فرمایشی شد. خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی اینه که الغاء خصوصیت. به عبارت دیگه همینه که ایرادی که خیلی ها به صاحب کفایه گرفتن، صاحب کفایه حرف تعدی کننده آرا بردن تو وادی الغاء خصوصیت. گفتم میدونید چرا امام علیه السلام فرمودن اورا ای که هیچ موجب زنم نیست؟ یه مثال بده حمله بر مثال. چرا فرمودن نمیدونم ان الرشد؟ خب یه مثال برای عام رشد زدن، عامش مثال بوده برای رشد، مطلق رشد اون برای اونایی که موجب گمان هست. اورایت هم برای اونایی که موجب زن و گمان به واقع برای راجع نیست، اما خب مثال. پس معلوم میشه هر رقم رجحانی ولو موجب زن نیست کلمه اورم میشه از باب مثال. الغاء خصوصیت میکنیم از مثال، میگیم پس یجب ان نتعدا الى کل ذو مزیت ولو لم یکن موجبتا لاقربیت الى واقع. درست شد؟ این خیلی جالبه. الغاء خصوصیت یعنی چی؟ یعنی فرمایش امام را هم میکنیم بر صرف مثال، مثالیت محض. اما اون مجتهد اونا که تنقید مناط کردن قبول ندارن، میگن چه؟ میگن ما اونجایی که امام یه حیثیتی رو فرمودن، حیثیت رشد، اینا حیثیتش حیثیت چه بود؟ اقربیت الواقع بود. درست؟ ما همون حیثه کارش داریم. یعنی مناط برای ترجیح اون مناط تنقیدش کردیم چی شد؟ اقربیت الواقع شد. درست شد؟ اگه اینه ما قبول نداریم که اگر یک مزیت منسوسه تعبدی آمده اینم را مثال بگیریم، بگیم هر مزیتی پس اولویتی تو کاره ولو منسوس نیست تعبدی ما بگیریم. این اراده خیلی ها به ساکر باید گرفتن واردم هست. آخر شما آخر اونا خودشون دارن از رشد اونا تنقیم منات میکنن، شما چطور گردن اونا میذارید که حتی اون ترجیحات منسوسه تعبدی هم را باید مثال باشه؟ هیچی، هرچی رجحان شد باید. نه اونا خودشون اینو قائل نیستن، قبول ندارم. چرا؟ چون میگم ما از اشعار تعلیل امام علیه السلام تعدی کردیم. تعلیلم فقط ناظر است به این که یه چیزی در یکی باشه که موجب زن به او باشه، موجب اقربیت مفاد او به واقع باشه، نه مطلقه که یه چیزی تو او باشه که سر سوزنم ربطی به اون مسئله واقع اونا نداشته باشه.
پس
در مرمخون الهان خصوصیت فقط تو اولویت
ها
نشده، فقط تو همش بنا ان علت
تعدی بنا تو ابروش تو خلاف
هد تعدی را قبول نکرده.
درسته، بنابر تعدی،
بنابر تعدی میگه حالا که تو روش تعدی میکنی تو اولویت هم باید بکنی. چه فرقی میکنه؟
تعدی میشه
از باب الغاء خصوصیت. من همین بود که گفتم مثال ها جالب شده. آخوند میگن که وقتی قرار شد که تعدی بکنید پس این فرمایشات ما میشه همه مثال.
مثال برای چی؟
مثال برای اصل زر رجحان. ما میخوایم یکی از متعارضین مزیتی داشته باشد، حالا امام مثال زدن، یکی برای اوره یدی که برای استقیان، اما مثاله. وقتی قرار شد تعدی کنید از همه اینا الغای خصوصیت میشه، خواهد متعبد چنان الغای خصوصیت میشه، کل زو مزیه تمام، موجب اقربیت باشه نباشه. اونو که اونا اینا رو می‌خواستم بگم. بله نه مانع تو جمع که نیست، لازمه
بعد از
بله تنقیم منات گازی مزیقه گای مبسه. مثالاشم دیرو تعرض کرده بودم، در اون بیع وقتن ندا نبود که میگفتم مثلا اگر رادعم نباشه دل میگیردش یا اینو در توسعه و تزیر. ولی علاوه این مثال خیلی قشنگه که در اینجا اگر بنا را بر الغاء خصوصیت بگذاریم حرف صاحب کفایه میشه، که ما در مواردی هم که نصب الفرض که تعبدی باشه میتونیم تعدی بکنیم چون صرفا مثال. اما اگر تنقیم منات بخوام، نه، منات چی میگه؟ میگه اون جایی که رشد اقربیت به واقع کارش جلوتر از این راجه نسبت به ارائه واقع، خب در اونی که تعبدی محضه نیست.
مرحوم آخوند بفرماید که منات رو من به اصطلاح مطلق رجحان میگیرم. شکلی داره بگیم مرحوم آخوند هم پس داره تنبیه منات میکنه. این تو مصداق منات به حمل بحث هستش که آیا منات اقلبیت الالواقع یا رجحان داشتن یک طرف هست.
این فرمای شما باز اندونه هست که بحث آجل و تریادم نیاد از شد که منات دو جور استعمالاتی هم که داره. مناتی وقت منات موضوع حکم، یه وقت منات یعنی حکمت حکم، علت حکم، برو این مناتی که شما میگید یعنی فقط میخوام موضوع چیه. موضوع فرمایش امام رجحان هست، درست شد؟ این موضوع به منات تنقیه هم میگیم، یعنی ما این مثال ها رو گذاشتیم که نه الغای خصوصیت موضوع به دست آمد. اما اون کسایی که میگفتن تنقیه، این موضوع منظورشون نبود، یعنی میگفتم ما اون رمز را میخوام دست بریم، من اطمان رمز. اونی که شما میگید رمز نیست، موضوع رجحان است، اما رمزی هم نداره. چرا؟ چون خب حالا صرف این که قشنگه با جلو باشه میگه متعب بدین دیگه. اونم که مثال بود امام فرمودن موضوع امر مولا ما دستم اومد، هر مزیتی شما چیکار داره دیگه، میخواد دخالت در اقربیت به واقع داشته باشه یا نه، درست شو؟ اما اونایی که به این اصطلاح ما تنقیه منات کردن، مناتان رمز میگرفتن. رمز ترجیح معلومه، یعنی از فرمایش امام ما رمز را کشف کردیم، نه صرف هم بفهمیم چرا امام گفتن. چرا یعنی چرا موضوعی گفتن که چون اینا رجحان دارن، نه، فهمدن چون رشد بی خلافه، چون شما را به واقع میرسونه، درست شو؟ از این اشعاری که امام فرمودن این معلوم میشه که مناتیه اقربیت الالواقع. پس منات مطلق رجحان نیست. از آخر منات رو همین جوری که نمیتونیم دست بیاریم خودمون، که همون منات به منات موضوع باید از کلام امام دست بیاریم. خب مجتهدین که از کلام امام دست آوردن، از کجای کلام دست آوردن؟ از ان رشد و لارج بفوی و استقیت و اینا. خب اینا چیزی نبود جز اقربت الالواقع. نمیشه گردن اینا بزنن که ان رشد یعنی مطلق رجحان، همین خوب است دیگه، زیباست مثلا، که نبود که. بنابراین اون تنقیه که شما میگید آخون میخوان اصطب بدن که دادنم، این از حرف اونا در نمیاد، خودش جون مناته، منات من مطلق الموضوع. اما موضوعیه که استظهار از کلام از فرمایش امام نمیشه، نسبت دادنش هم به اون کسایی که تعدی کردن با سری نیست. پس اینکه شما میگید ثم انه بناءً علی التعدی، یعنی تعدی که آقایون میگن، نه، تعدی اونا مبنی بر تنقیه منات است، به نحوی که موضوع را رجحان موجب زن یا موجب اقربیت الالواقع گرفتن، نه مطلق رجحان. شما کجا گردن اونا میخوای اینا بذارید؟ حالا این که
مگه اشکالی داره ما موضوع رو خود همون ملاک بگیریم؟ مثلا بگیم مثلا المسکر حرام، یا ملاک موضوع قرار گرفته، درسته؟ یعنی یه وقت بگیم مثلا خمر حرام بود به ملاک اسکار مثلا،
بله،
یا خود اون ملاک رو قرار داریم معرفی میکنیم، یا شاید توی مقام قانون و اینا عرف معمولا هم کار میکنه دیگه، یعنی سعی میکنیم بیشتر چیزی که ملاک هست رو بردارم به اصطلاح موضوع قانون بیان کنیم. حالا تو اینجا اشکالی داره همونی که آخوند به عنوان موضوع میگیره، دیگه همین موضوع ملاک هم هست، یعنی شعاره براش این که در مقام تعارض یک امتیازی بده به اون ذلمزیه اهمیت داره، ولو این به اصطلاح باعث اقلبیت هم نشه. خود پس امتیاز داشتن یک طرف ملاکه.
خب به کجای عبارت اشاره؟ این داریم از خودمون میگیم، همین صحبته. ببینید مدام این ملاک از کجا میگیم؟ آن یه جا بگید نه این یه بار تو مولا خب آخوند هم همین هم میگن ولی اون کسایی که اینا گفتن اوریت ما استفاده هیچی ازش نمی کنه بگه ما بودیم اوریت نمی رفتیم جلو لذا ما آخوند هم میتونن گردن اونا بذارن ایشون میگن ما از الرشد فی خلاف هم استقی از اینا میخوام بریم جلو همونی که خود شیخ انصاری هم متفاره برسه لذا هم شیخ فهمیدم فقط رجحانی که اقربیت میاره چند بارم تکرار کردم دعای مختلف درست شد؟ و آخوندم به عنوان اشکالی بر شیخ در اینا میگن میگن شما که میخواید تعدی کنید چرا فقط در استقیت و اقربیت اسمش میبرید ولو موجب اقربیت نباشه از میکنیم اونا از اون گوشه فرمایش امام تعدی کردن که فقط اقربیت را میرسوند شما با یه چیز بیارید بگید از این جای کلام امام میفهمون که مطلقا فرمایش شما مطلق و رجحان موضوعه ادعا که نمیشه که بله شما میخواد بگید وقتی تعدی کردید تعدی با تعدی چه فرقی میکنه خیلی فرق میکنه ما که تعدی کردیم مستندن به فرمایش مولا تعدی کردیم درست شد رشد و خب این استناد به فرمایش این جز اقربیت چیزی نیست همینجوری که تعدی نکردیم که مستندن به وقتی خود کلام تعدی کردیم اقربیت فقط میزان تعدی ما منتیل گردن ما بذارید که حالا که تعدی کردید فرقی نداره این با اون
سوغربیان میشن تو همون اولویت
اون که بله من چند بار دیگه هم عرض کردم دیگرانم دیدم که ایشون گفتن آخر کدوم از حواشی بود گفته بودن که ساکفای معنا کردن او را را چی میبینی؟ معنا کرده بودن که
تبر رومن شبهات
و جهت العبادات به کسرت و تتبع یکی از اونا بود که بله همین زار او را ایر بود گفتم من در لغت هرچی گشتم جهد در عبادت معنای ورعنی ورع هم تبر روی منش شبهاتش خوبه خب اصلا که انده او ادهیم گفتن این را الحمدلله گفتن این از بازهات آخر میشه بگیم که اورعیت نمیدونم افقهیت اینا موجب زن به قول طرف نمیشه اقربیت مفاتم میشه اینا بگن اینا تعبد محضه عجب تعبدی که آدم هر کسی میگم میپذیره ذهنش رو بود روش خورده نزدیک هم امام رو یکی آوردن اینا فقط میگه کمی تعجب میکنه چطور مثلا بزرگوارایی چجور تصور کردن اوریت افقه اینجوری مثلا خودشون میگن که کثرت التتبع فی المسائل الفقهی در مسائل خیلی تتبع داره مثلا خب این کجا میاره کسی که کثرت داره خواهی نخواهی اثر میگذاره در فهم او در پیشرفت او بوده بله در سند در راستگویی و همه مسائل شما راستگویی که بگیرید بله مهر بزنید رو اخبار علاجیه فقط ترجیحات سندیه بعدش هم بگید که حالا که کثرت مسائل فقهیه داره چه ربطی داره میگه راستگوتر باشه یا نباشه راستگوتر بودن و نبودن حیث سند یکی از حیثیاته حیثیات دیگه هم دخیل در اینه که قول او را بگیرن و لذا من عرض کردم که در قبل و بعد مشهوری که لاره بفی یه چیزا دیگه هم مطرح کردن معلوم میشد اون مشهور و اینا منافاتی با این جهاد ندار خلاصه اینا بفرمای شما صغره منشم صحبت شده بود خب حالا عبارتشون دیگه چیز داریم بعدشیم بریم قسمت بعدی فقط اینجا یاد داشت کردن اینا خیلی اگر دقت کنین مثال بسیار جالبیه برای تفاوته بین الغاء خصوصیت و حمل کردن مورد بر مثالیت با تنقیه منات الان مجتهدین تنقیه منات کردن به هیچ وزیر با حرف حساب کفه نمیرن موضوع را به دست آوردن از کلام خود مولا درست شد؟ قبول نمی کنن که مثال از تعبدی ها اونجایش که بر فرض بنا بگذاریم ها که اورعیت و افقیت تعبده خب میگن اینجاش که تعبده متعبدین از این متعبد که دیگه الغای خصوصیت نمی کنیم اجازه نداریم مثال بگیریم اینا را اما اونجاش که خود امام فرمودن اقربیت ها اینا چرا؟ خودشون فرمودن اما آثار که میگن نه وقتی حمله بر مثال کردیم الغای خصوص یعنی خصوصیت مثالیت و موردیت افقه اینا هم یعنی رجحان پس یعنی هر کجا رجحانی بود به هر نحوی ولو سر سوزن هم زنی گمانی اقربیت نه را کافیه
لو
صاف نیست که اینجا از محدوده تلقی منات خارج شده و وارد الغای خصوصیت شده. الغای خصوصیت
غیر تلقی منات ما باید یکی
شون توسعه داده در تلقی منات.
از چه عبارتی؟
از چه استفاده ایشون درست نباشد، اصلا نهایت اشکال بهشون وارد باشد. ولی از این عبارت ما بفهمیم که ایشون داره از محدوده تلقی منات خارج میشه، خیلی با این عبارت ذهن نمیاد. یعنی توسعه در
تنقیه
منات
بخواد تنقیه ما منقه دیگه
این تن یه مثال چیه؟ زده میگه آقا این مثال ویژگی نداره، مثل این که اونجا مثلا خم فرموده حرامه، یه دفعه ما میگیم آقا خم فرموده یعنی مسکر حرامه. این یه مثالشو مطرح کرده، یکی از مصادیقشو مطرح کرده. اینجا میتونیم بگیم آقا مطلق رجحان هست، ما بعضی از مصادیق
از چه عبارتی
اصلا استفاده ایشون اشتباه کرده باشن در استفاده. ما میخوایم بگیم الان با توجه به این اطلاعات بخوایم بگیم اینجا از محدوده تنقیح منات خارجه، اثباتش خیلی مشکله. یعنی ایشون میخواد واقعا بگه این به عنوان نمونه هست، این مثال اصل کار رجحان بوده، حالا بلو بعد استفاده کرده باشد. اما این میشه که ما بگیم این یه مثال مثلا رندیه برای یه جایی که بخوایم تفهیم بکنیم یه نفر که آقا اینجا ببین الغای خصوصیت هست و تنقیح منات نیست. نمیتونیم
آقا ایشون
کل این فرمایشات
نه شما میگید اشتباه کردن یه چیزه، این که اصلا هیچی نداریم بگیم یه چیز دیگریه.
ما از اشتباه ممکنه کسی که تنقیح منات بکنه بگیم آقا تو تنقیح منات اشتباهی کردی،
بگید ایشون چه کار کردن بعد دیگه اشتباه کردن.
خب ایشون مطلق رجحان رو فهمیده، اینم یه مثال
از خدا فهمیدن بفهمی.
آخر اگر کسی تنقیح منات میکنه باید حتما هم به حق باشه
در این که ما
تنقیح منات بکنه بگیم آقا این تنقیح، اما مثال رو زده برای تنقیح منات. یعنی ما نمیتونیم بعد این مثال رو بگیم مگر اینکه خودمون سر برسونیم بگیم آقا اینجا تنقیح منات سر نمیرسد مثلا بندازیمش به الغای خصوصیت.
شما در هر مورد الغای خصوصیت مورد بکنید به این معنا، به این معنا تنقیح منات هم بحث قبلا بود. یعنی چه منات؟ یعنی میگم رجلون شک بینم، میگم این رجلون یعنی مسلی، درست شو؟ اینجا به این معنا تنقیح منات همین، یعنی موضوع را دارم دست
میارم. اگر ما میخواییم اینا رو جدا بکنیم
اینا که نمیذاریم تنقیح منات به این منو که من یک مستم به کاری انجام داد. او داره میگه در عرف اینجا معلومه که این مثالیت هست، درست شو؟ این تنقیح منات اعمال کار استنباطی صورت نگرفته. تنقیح منات مستنده به یک چیزیه، کلامیه، استدلالیه، به خلاف الغای خصوصیت. الغای خصوصیت میگه شما رفتی از امام پرسیدید، امام برای شما جواب دادن، میگه ما الغای خصوصی از اون است که شما دخالتی نداشتید. پس من هم میگم مثل مسئله شما برام پیش اومد، میرفتم محضر امام سوال میدم، همین رو میگفتم. این میگم تنقیح منات. خب ببینید تنقیح منات کردیم، شما به عنوان مسلی از امام سوال کردید، تنقیح منات میکنید، پس من هم میشم. ما نه نداره بگید منات ما خونه، میگم لا مشاهده فی الاصطلاح، اما میخوام عرض کنم کلمه تنقیح بار میبره. این تنقیح نیستش، یعنی خصوصیتی که هست ولی میبینیم که ملغاست. حتی یادم میاد که تو مواسه یادم نیست، حتی بین الغاء خصوصیت با چی خصوصیت؟
تنقیح و
تنقح مثلا. تنقح نه، قبلا
عدم
خصوصیت، عدم خصوصیت. بین اینم یادم میاد میشه فرق بذارن. یعنی الغاء باز یک کاریست، یعنی ما خصوصیتش خودشا نشون میده، الغاء میکنیم با افعالش. اما گاهی عدم الخصوصی هست، این مثال هایی که
مثل رجالی که
بله رجال عدم الخصوصی هست. حالا میخواد بگید الغا اگر به عنوان کار بود با تنقیح یکیه که شاید همون جام باز فرق بکنه مواردش مثال. حالا این مثال از اونجاییست که بین علما بحث بوده، یک کمی نشون میده که ببینید صاحب کفایه بدون استناد به کلام خود مولا میگن چون اگر بنا گذاشتیم تعدی کنیم، یعنی منصوص را مثال گرفتیم. یعنی گرفتیم چه جوری چه تنقیحی شد. شما میگه اگه قرار شد تعدی کنیم که فرقی نمیکنه، پس همه چیزا مثاله. یعنی الغای خصوصیت کردیم از منصوص، اونا حمله بر مثالیت کردیم. این الغای خصوصیت خیلی خوب است، اما بگیم که اشتباه کردم ولی تنقیح مناطق خب اشتباه یه کار اشتباه رو اسم ببریم، بگیم ببین این کارا کردن بعد این اشتباه است. کار نیست همینش، فقط میگن که اگه تعدی کردی فرقی نمی کنن. و فرقی نمی کنن این الغای خصوصیت. به خلافی که بگم ببین من مستندم به این جای کلام مولا، از اینجا اینا فهمیدم، درسته؟ مثالیت رو فهمیدم. اگر این طور شد اون میشه تنقیح منات. یعنی موضوع رو در این از خود اشارات و ملابسات کلام مولا داریم دست میاد. حالا یا نمیدونم دیگه این عبارتشون چیزی داشت یا نداشت، من خوندم عبارتشون اصل مقصودشون هم منو ایراده به شیخ هست.
بله
بعدش برم میخوام بخونم. بله
اون که حالا نمیدونم خلاصه جنبندی هنشد که ما تعدیر رو بپذیریم تا درجه تعدیر رو
بله
بعد از این باشه.
بله میخوام من عبارت بعدی هم اون بگیم، چون باید به نگاه بکنیم پنجشنبه جمعه مطالب خوبیتون توهم بعدیه حتما مراجعه یوزی با خیلی چطور قشنگی پیش مونده توش عرض میکنم. اونم از اون آیسته باز به همین بحث سمه که اینی که الان خوندیم مناسب تر اینجا همینه فرمایی شما به همین بحث اینجاست که اگر تنقیه منات کردیم پس چه اندازه چه جور کجا و به چه چیزی. خب به توهمو ببینید اینجا دو تا ایراده پی در پی به استادشون گرفتن. الان این سمه ایراده به شیخ رو که چرا شما اقربیت رو گفتیم، توهم بعدی اشاره است به مطلبی که قبلا داشتیم و به اینجا هم ارجاع دادیم و صحبتش هم شد نیم بند. الان اینجا بزنگاهش است. توهم و این توهم را یعنی حرف شیخ، شیخ ایراد گرفتن اینجوری که نسبت دادن به صاحب مناهج سید محمد صاحب مفاتیح ایراد گرفتن به ایشون شیخ در بس سوال کار صرفش حل میکنه. صاحب کف هم ایرادشون نپذیرفتن، دارن جواب میدن از حرف شیخ. حالا به چه جوری حالا هر کدوم باید ببینیم. مرحوم شیخ در صفحه 116 این چهار جلدی در بحث ترجیحات سندیه، اما ترجیح به سند و به امور، بعدی که مطلب ها میفهم ما میگن که حاضری نبزتون یا نبزتون من المرجحات سندیه و عرفت کذا، بعد یه نصف صفحه مطالبی توضیح میدن، بعد میگم ولغرض من اطالت الکلام هنا ان بعضه هم تخیله. ایشون میگن تخیله، آخوندن میگن توهمه. خب این بله خیال میکنی باید نحوه کلمات بلو همه اینا بالای سر ما هستن، کفششون بالای سر ما، اما خیال میکنی باید این الفاظ ریختش بعدن تو و باز عوض بشه بهتره دیگه. خیال میکنی خیلی یه جوری دیگه ای باشه، مثلا بابا ما یو قال مثلا خیلی خوبه یلاحظ علیه اینجور اینا عباراتی است که بعدی هم به کامی بردن مناسب تره. خیلی تو حلقات منه دارم یه چیز زیاد میگن یلاحظ رو میگفتن یه چیز دیگه هم میگفتن که اونم خوب بود.
بحر الفوائد
اونجا
که
توابیر
خیلی
چیستری برای کدومشون؟ ها کلن؟ البته مقصودی ندارم نا تو عالم مناظره اینجوری میشده دیگه، اصلا یه تعبیرات هم دارم اونس میگیره از اول رفیه نمیدونم کذا یا رد و اینا از اول هم اونس میگیره دیگه اینا ب... بله؟ یلاحظ داره یلاحظ علیه اون خوبه قشنگه
تمونجا داره که
یه چیزی دیگه هم داشتن ندیره هم یلاحظ بله
اونجا شبیه این تعبیر که الان خودتن مطلب
واضح هندون جاهل قدن من الاله بدهی البطلان که شیخ تو مکاسب میگه اگه اینجور بگه که دیگه اصلا اشکالم داره. بله حالا الان یا مثلا منظورون فی خیلی عبارت قشنگیه حاضر کلام منظورون فی یعنی باید درش فکر بشه مورد و تعمل اینا. ولی خب این تعبیر تا اونا دیگه میاد دیگه ممکنه ما چون اهل تحقیق نیستیم و غور در مطالب نمی کنیم همش مواظب الفاظ هستیم. خود ما اگه یه وقتی ناپرهیزی بشد و خارق العاده خدا لطف کنه یه امر تحقیق بکنیم و غرق در معنا بشیم ده برابر بدتر از یه بارات برای مقابل خودم به کار بردیم. منظور علاوه اصل مطلب دیگه آنه تخیل و شیخ اینجوری فهمیدن برای صاحب مناهج اینجوری که نسبت دادن صاحب مفاتیح. مفاتیح صفحه 698 ببینید اصلش هم که الان ساکف هم میگن توهم هم میگن اون کنده و واکنش هم ولی دیگه این سید محمد در مفاتی نمیخواستن اونی که شیخ زارم بشین اصلا میاد بگن. من مراجعه کردم اگر منظور شیخ ایشون بودن که به یه بارشون هم میخوره. خب اصلا من یک تفصیلی دارم میدن به جا رو حساب اصلا ایراد شیخ نمیخوره به حرفشون، اینجوری خیالش میرسه آدم. شیخ حرفشون رو میگن، بعد میگن به انت خبیر، انت خبیر میگن به یه چیزی که زمینه میکنن به حرفشون رو، بعد ایراد میگیرن. من دارم خیال طلبی که خودم میگم، یعنی حرف سالمه فاتیراتی بگیم، شیخ یه چیزی رو میچسبونن کنار حرفشون، از اون چسبوندن میگن خب انت خبیر که اینه میشه، و حالو که اونی که ایشون میچسبونن خیال میکنیم اصلا مراد سالمه فاتی نبوده. حالا چیه فهم شیخ؟ همسر پسردشون داره ان بعض هم تخیل ان المرجحات المذکور فی کلمات هم للخبر من حیث و سند عبلمت بعضها یفید و ظن القدیم، بعضها یفید و ظن ضعیف، و بعضها لا یفید و ظن اصلا، جز مرجحات المفید ظن نیست. فحکم به حجیت الاولین، گفت اگر مفید ظن مرجح حجیت و استشکل فی الثالث، ما یه مرجحی داریم که اصلا مفید ظن نیست، درست شد؟ وقتی مفید ظن نیست ما چکار کنیم؟ فهم بودن که اشکاله که روز هم بهش بدیم یا ندیم. من حیثو ان الاحوت الاخذ به ما فی المرجح، احوت اینه که اخذ به مرجح بکنیم. و من اطلاق عدلت تخیر، عدلت تخیر میگن مخیری، ما چرا چیزی که موجب ظن نیست ترجیح بدیم به وسیلش؟ درست شد؟ و قوا ذلک بناهن الا انه لا دلیل الا ترجیح به امور تعبدیه فی مقابل اطلاقات تخیر. اینا شیخ فهمده. بعد فهمده به انت خبیر به ان جمیع المرجحات المذکوره مفیدتون لذن شعنی لنفعلی، که حالا لنفعلی شد دیگر هم به شیخ نسبت ده. رفتن سر زن شعنی و اینکه هیچ کدوم اینا مفید اینا نیست. نمیدونم این زن شعنی که شون میفهمون عبارت صاف مفاتی که صفحه 698 صافه، ببینید ایشون تنبیه دوم یا آتستری هم برید یعنی بقید تنبیه علی امور از ثانی، اعلم ان ما ذکروه من المرجحات المتقدم الیه الاشاره تنقسم الی اقسام، منها منها منها، سه چهار تا هم دارن شیخ، سه تا فهمشون چهار تا دارن دارن. منها ما یفید الظن القدیم، منها یفید الظن بذلک فی الجمله، منها ما لا یفید الظن المعتدبه یعنی زنه، منها ما لا یفید الظن اصلا، چهار تاش کرد. در اونی که زنی میاره باز ترجیح دادن گفتن رجحان بدید، اما اونی که اصلا مفید زن نیست ولا ظهور، ولا ظهور ما و فی لزوم الاخذ بهی فیمه حیث یدور الان بینه و بین تفیل اشکال من قاعدت الاحتیاط و لزوم تحصیل براءت الیقینیه که راجع را بگیریم التي لا تحصل الا بالاخذ بالمفروض و من اطلاق الاخبار الدالت على التخیر الشامل محل البحث خرج منه بعض الصور ولا دلیل على خروج محل البحث فیبقا مندرجم تحت عمومات تخیر. حق نداریم ما ترجیح بدیم، چون هیچ مفید زن نبوده که وقتی زن نیاورده من چطور ترجیح بدم با حالو که اطلاقات تخیر دارم. اینا فرمودن که مضافاً الى ظهور الاتفاق الا انه ليس المناط في مقام الترجيح الا الظن دون التعبد الصرف فاذن الاقرب و التقیل، چون مرجح ما چیزیه که هیچ موجب ظن نیست. خب شیخ چه فرمودن؟ فرمودن که بابا هیچ مرجحی نداره میگنی که موجب ظن شعنی که هست، چون متعارض شدن موجب ظن فعلی نمیشه، اما این نیست که موجب زن که شد، چون دوتا هم هست متعارف، اون یکی میشه مرجو، پس او زن بهش نیست. اگر زن را فعلی معنا کنیم یعنی تماما مرجحات را داخل کردیم در ممیز الحجه عن الله حجه، شیخ میفهمه بهشون. چرا؟ چون اگر بگیم فقط مرجح کدومه؟ اون یکی مفید زنه، درست شو؟ اگر مفید زن نیست اشکالون تخیره. خب مرجحی که مفید زنه چه کار میکنه؟ میگه من گمان دارم که این روایت درست است، یعنی 80% این درسته، پس اون میشه 20%. وقتی روایتی شد 20%، یعنی گمان دارم 80% دیگه هم باطل است. شیخ میفرمونه خود که افهم جیاد گفتید روایتی که به فرمایش رو مبنای فرمایش اسم محمد، شما که میگید فقط باید زن بیاره تا رجحان بهش بدین، زن که آورد طرف مقابله میکنه مرجو، درست شد؟ میشه زن بر خلاف واقع او. وقتی زن بر خلاف داریم از اوج یاد افتاد، پس اصلا نباید زن ما تو کار بیاریم. زن شعنی شأن همه مراجعات، یعنی طوری است که فی حد نفس موجب ظنه. حالا تفصیل بیشترش رو عرض میکنم، خیلی چیزای جالبی جا صورت گرفته باز ایراد صاحب که با این اصل اینه. اما نه اینکه وقتی ما کلی میدونیم موجب ظنه، یعنی حتما ظنم بیاره که واقع شما سجور بکنید، اگه ظن نیاورد چیکار بکنیم؟ گیر هستیم، نمیتونه ظن نشانی نداشته باشه که داره. و ظن فعلی هم که حتما نباید باشه، چون اگه بیامون یک از جد میفته دیگه از باب تجربه رو کنار. این اشکال من میشه که حالا اونی که من عرض کردم ببینید درست میگم یا نه، مرحوم شیخ یه چیزی را اضافه کردن بر فرمایش صاحب مفاتیح، با این وصله ای که به حرف ایشون اضافه ای که بهش کردن شروع کردن ایراد گرفتن. صاحب کفا هم به نحوی دیگه که بخشیش درست جلو میاد ایراد شیخ را چکار کردن؟ رفتن جواب دادن. این را نیاز داره بگیم پنجشنبه جمعه چهارشنبه بله یه نگاهی بکنید هر سه تا کتاب را، مفاتیح را، رسائل را و کفایه را ببینیم. شنبه اگر زنده بودیم به زمین به همون بحث هایی که اون سم هم را ببینیم چه جوا حرف بزنیم. صلی الله علی محمد و آله.